بوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
بازداشت چند فعال صنفی معلمان و ادامه حبس شماری از فعالان صنفی کارگری و معلمان، افزایش اعدام‌ها در ایران، اعدام دو زندانی عرب در اهواز و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مهدی فتحی از فعالان صنفی فارس و جبار دوستی، معلم بازنشسته در استان کردستان، در روزهای اخیر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، همچنین تحسین مصطفی و سیوان سلیمانی، دو عضو انجمن صنفی معلمان مریوان، به ستاد خبری اطلاعات این شهر احضار شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌های بریتانیا، با اشاره به برخوردهای اخیر با فعالان صنفی معلمان می‌افزاید:
جمهوری اسلامی فشار بر معلمان را به این دلیل بیشتر کرده که برنامه‌هایی برای ادامه بقای خود داره. اعتراضات مانعی برای این هدف به شمار میان، بنابراین باید اثر را برداشته بشن. نکته دیگه اینه که ادامه این اعتراضات و گسترش این اعتراضات به درون خانواده‌های دانش آموزان، دانشجویان و بقیه بخش‌های کارگری و زحمتکش، این خطر جدی میشه که یه موجی از اعتراضات بر علیه حاکمیت به پا میشه. یه نکته دیگه هم هست، اگر معلمان به مطالبات خود در نتیجه اعتراضات برسن، آنگاه این موفقیت بر سایر مردم زحمتکش و کارگران تاثیر خواهد گذاشت و آنها نیز میگن که خب ما هم میتونیم بنابراین به خواسته و مطالباتمون برسیم. بنابراین همه این فشارها و بگیر و ببندهای معلمان اینه که نقش اینها در جنبش اعتراضی مردم ایران بسیار مهمه و میتونه فراگیر بشه و بقیه بخشای جامعه را فرا بگیره. و به همین دلیل من به نظرم سرکوب معلمان جزء اولیه ترین برنامه های حاکمیت است برای اینکه به قول خودش، از منظر خودش، بتونه این فراگیر شدن این جنبش را در بین 15 میلیون دانش آموز و خانواده هاشون و بخشای دیگه مردم جلوگیری بکنه.
در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از وخامت جسمانی رضا شهابی که در بند 209 زندان اوین زیر بازجویی‌های شدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد، شدیداً ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه این تشکل، رضا شهابی درباره وضعیت جسمانی خود در ملاقاتی کابینی با خانواده‌اش گفته که سمت چپ بدنش به طور مرتب خواب می‌رود و سمت چپ صورتش هم بی‌حس می‌شود. علاوه بر این، آقای شهابی از کمردرد و گردن درد رنج میبرد، ضمن آنکه او 3 ماه پیش تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت که مدارک پزشکیش موجود است. این فعال کارگری با توجه به شرایط وخیم جسمانیش بارها درخواست معاینه از سوی دکتر داشته، اما مسئولان بند 209 گفتند که سر دکتر شلوغ است و فقط به دادن داروهایش اکتفا کردند. از تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، در مورد مسئولیت سازمان زندانها و قوه قضاییه در قبال سلامتی و جان زندانیان می‌پرسم.
مسئولیت سلامت و امنیت هر فردی که تحت بازداشت قرار بگیره از لحظه بازداشت با مقامات بازداشت کننده و بعد از اون مقامات قضایی مسئولین زندان هستش. متاسفانه در سالهای اخیر ما موارد بسیاری رو داشتیم که عدم رسیدگی به موقع به مسائل پزشکی، عدم دسترسی به موقع به داروهای مورد نیاز و خدمات پزشکی، آسیب‌های جبران ناپذیری رو به زندانیان من جمله فعالین زندانی وارد کرده. در برخی از این موارد حتی خانواده‌ها مواردی رو مطرح کردن که نشون میده که تأخیر در رسیدگی به موقع پزشکی منجر به فوت افراد شده. بدتر از اون به نظر میرسه که مقامات زندان و در تعامل با مقامات امنیتی، به خصوص وقتی که فرد در بازداشت موقت قرار داره و در واقع در بندهای امنیتی بازداشت هستش، از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی که باید به عنوان یک حق بدون هیچ گونه استثنا در اختیار همه باشه، به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن و تا جایی که امکانش رو داره اون دسترسی رو به تأخیر میندازن یا اون دسترسی رو به خصوص اگر نیاز به اعزام به مراکز خارج از زندان باشه تا حد ممکن محدود و به تأخیر میندازن. هر گونه تعللی و هر گونه کوتاهی در ارائه خدمات مورد نیاز درمانی و بهداشتی و دسترسی افراد به داروهای مورد نیازشون، نقض حقوق زندانیان بر طبق قوانین داخلی و طبق قوانین بین المللی هستش و میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر رو برای افراد در پی داشته باشه. در زمینه فعالین این مسئله بسیار آسیبی رو که میبینن بیشتر میکنه، برای اینکه این افراد اگر برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون بازداشت شدن، خود بازداشت هم غیر قانونی هستش.
پیشتر گزارش شده بود که آقای شهابی همراه با حسن سعیدی، عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در این بند تحت بازجویی‌های طولانی و متعدد بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند و شرایط جسمانی خوبی ندارند. آقایان شهابی و سعیدی در ارتباط با بازداشت سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسه در تهران، تحت بازجویی قرار دارند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی در دو گزارش، رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بوداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، ریحانه ایران نژاد، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی را به ارتباط با این دو فعال سندیکایی فرانسوی متهم کرده بود. در مقابل شمار زیادی از تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی معلمان و کارگران با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و امضای شماری از مقابل‌نامه‌های جهانی از سوی این کشور تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حق تشکل‌یابی مستقل کارگران و مزدبگیران و نیز احترام به ارتباطات آنها با فعالان صنفی و سندیکایی دیگر کشورهاست. صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، با اشاره به اینکه موکلش به تهران منتقل شده، درباره اتهام‌های وارد شده به او و دیگر فعالان که بیش از 40 روز است در بازداشت به سر می‌برند گفته است:
معلم باید ببینیم به چه مراجع و جاهایی که محله‌های سری باشه، مثلا فرض کنیم محلی باشه که در آن غنی‌سازی اتمی بشه یا محل‌های انرژی به اصطلاح مربوط به انرژی اتمی باشه یا محل‌های نظامی مخفی وجود داشته باشه، معلم باید به چه اسناد سری دست پیدا بکنه اینها اتهام جاسوسی دادن به این، و از طرف دیگر آیا این اسنادی که در اختیار اونها بوده اساساً به این افراد داده شده؟ اگه داده شده، شما اونا را گرفتید، برای مردم اعلام بکنید آقا ما از اینا سند آ و بی و سی را گرفتیم، این سند آ و بی و سی طبق قانون طبقه بندی اسناد مصوبه سال 1353 و آیین نامه آن در سال 1354 جزء یکی از این دسته هاست. این دسته ها هم عبارت است از اسناد محرمانه، اسناد سری، اسناد به کلی سری که اونجا اینا هر یک از این سه طبقه بندی تعریف شده است. این یکی از مسائل. به طرف دیگر شما اینا رو دست می‌کردی، حد اکثر میتونی برای یک ماه اینا رو نگه داری، و از طرف دیگر هیچ یک از این افراد با وکلای مورد انتخاب خودشون دسترسی نیافتن. من هم دسترسی پیدا نکردم، گفتن خانواده من، گفتم اونا سوال کردن فقط وکلایی که مطلوب و مقبول ریاست قوه قضاییه باشه میتونه بیاد.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید اعدام‌ها در 5 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته آن 1.5 برابر شده است. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 میلادی در ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام عضویت دارد، در گزارشی اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در توییتی خبر داد که قدیر ناصری، زندانی عرب، بامداد 17 خرداد در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. به نوشته ای آقای صادقی، قدیر ناصری در 31 خرداد 95 و در هنگام حمله نیروهای امنیتی به منزل خانواده‌اش و پس از ضرب و شتم زنان خانواده به دست ماموران لباس شخصی با آنان درگیر شد. این فعال مدنی نوشت در اثر درگیری دو مأمور کشته شدند و قدیر ناصری بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. این در شرایطی بود که او هنگام حمله نیروهای امنیتی به منزل فقط 17 سال داشت. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی است که ماجد عموری 25 ساله زندانی عرب نیز در بامداد 17 خرداد در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. او در سال 97 در اعتراض به بازداشت برادر بزرگترش رسول عموری در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی با نیروهای امنیتی درگیر شد. ماجد عموری سپس به اتهام اقدام مسلحانه و درگیری با ماموران سرنشین خودروی حامل برادرش که یک افسر نیروی انتظامی در جریان آن کشته شد در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور در پی درخواست محمد رضا فقیهی وکیل عباس لسانی بررسی پرونده این فعال مدنی زندانی آذربایجانی را دوباره بررسی و حکم 10 سال زندان او در دادگاه تجدید نظر اردبیل را نقض کرد. اما این دیوان حکم 8 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری این شاعر، نویسنده و فعال مدنی در شهرستان یزد توسط دادگاه بدوی را تایید کرد. عباس لسانی در دی 97 پس از مراجعه به یکی از شعبه های دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بازداشت شد و به زندان اردبیل انتقال یافت. او در حال حاضر برای درمان بیماری دیسک کمر خود در مرخصی درمانی به سر می‌برد. یاشار تبریزی، فعال مدنی زندانی، در فایلی صوتی درباره بازداشت خود در روز 11 اردیبهشت اول ماه مه در تهران سخن گفته است. آقای تبریزی در این فایل که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده گفته است:
با درود به همه ایرانیان، اینجا تهران، ندامتگاه زندان تهران بزرگ. من را به خاطر مطالبات و اعتراضات مدنیم به ساختار ناکارآمد و فریبکار حکومت ولایی فقیهان یا همان جمهوری اسلامی که ثمره ای جز نابودی منابع مادی و معنوی ایرانیان در طول 44 سال به همراه نداشته است، در بند کردند. ساعت 3 بامداد 11 اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر، 7 نفر از ماموران گمنام امام زمان به زور وارد خانه ام شدند. همزمان با به هم ریختن خانه ام و تفتیش آن، گوشی دختر 11 ساله ام، همسرم و من را به زور گرفتند. بعد از تحقیر و توهین من را به بازداشتگاه سلول‌های انفرادی 209 وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین انتقال دادند. همان روز در اعتراض به سلول انفرادی که آن را مصداق شکنجه روحی روانی و فشار برای اعترافات جهلی و اجباری می‌دانیم و علیه آن شکایت ثبت کردیم، اعتصاب اعتراضی قضایم را اعلام کردم. به مدت 16 روز در اعتصاب بودم. بعد از 39 روز از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به ندامتگاه زندان تهران بزرگ منتقل شدم. در طول تمام کنش‌ها و اعتراضات دادگریم همیشه صداقت، شفافیت و راستی را بنیان مبارزاتم می‌دانستم و چیزی برای پنهان کردن و سخنی برای نگفتن نداشتم. من تا زنده هستم بر آن پیمان با خویش متعهد خواهم ماند.
ماده 18 خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی تهران 7 مسیحی را به اتهام آنچه اقدام علیه امنیت از طریق عضویت، اداره و تشکیل کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری و اداره دسته جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور نامید به زندان محکوم کرده است. بر اساس این گزارش، جوزف شهبازیان به 10 سال، ملیحه نظری و مینا خاجوی هر کدام به 6 سال، سالار اشراقی مقدم و سمیه صادق هر کدام به 4 سال، معصومه قاسمی و فرهاد خزائی نیز هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند. ماده 18 سازمانی مردم نهاد و غیر انتفاعی مستقر در لندن است که هدف خود را ترویج آزادی دینی و نیز حمایت از مسیحیانی می داند که در ایران تحت آزار دینی قرار گرفتند. آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار اهل آبادان، آزاد شد. آقای قلعه گلاب روز 5 خرداد در نزدیکی برج فروریخته متروپول آبادان همراه با ضرب و جرح بازداشت شد و این در شرایطی بود که او مبتلا به بیماری حاد تنفسی و دیابت است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.